بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. دو تا مسئله از این بحث خیار تأخیر باقی مونده. مسئله اول اینه که لو تلف المبیع بعد از ثلاثه، اگر بعد از روز سوم مبیع تلف شد، یا کلن بحث تلف مبیع، حالا اگر در ضمن سه روز تلف بشه یا بعد از سه روز، این همشو خواهیم گفت انشاءالله. این یه مسئله است. یه مسئله هم درباره فروش چیزهایی از قبیل سبزی یا یخ یا هر چیزی که اینکه سه روز قابلیت موندن نداره، یک روز یا کمتر از یک روز. اما درباره این مسئله تلف مبیع، من تقریبا 10 قاعده رو اینجا یادداشت کردم، اینا رو میخونم. یعنی یه بحث درباره خیلی خوبیه این بحث تلف که حالا میخواییم بگیم، یعنی قواعدی که توی فقه مورد استفاده است خیلی زیاد. این 10 قاعده در واقع برگشت میکنه به 4 قاعده، یعنی بعضیاش عبارتون اخرای همدیگه است. یه قاعده این 10 رو حالا میخونم. یک قاعده اینه که التلفو قبل القبض من مال بایعه، هر چیزی که قبل از قبض مشتری تلف بشه خسارت به بایع میخوره. این که خب روشنه دیگه، حال بعد دلیلشو خواهیم گفت. مثلا فرض کنی کسی یه قوری را فروخت، قبل از اینکه قوری را بدهد به مشتری قوری افتاد شکست، خسارت به کی میخوره؟ به بایع. قاعده دوم که برگشت به همین میکنه یا عبارتون اخرای همینه، قاعده دوم اینه کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشود فهو من مال بایع. عرض کردم این عبارتون اخرای همونه. قاعده سوم تلف المبیع من کیس البایع، تلف مبیع از جیب بایع، از جیب بایع تلف میشه. حالا این عبارت تلف المبیع من کیس البایع توش نیمده که قبل القبض یا بعد القبض، ولی مراد قبل القبض. تلف مبیع قبل از قبض از کیسه بایع، این سه تا شد یه قاعده. قاعده بعدی اینه که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، چیزی که در زمان خیار تلف بشود خسارت به کسی میخوره که خیار نداره. در ما نحن فی بایع خیار داره، مشتری خیار نداره. تلف مبیع در زمان خیار از جیب کسی که خیار ندارد، یعنی مشتری. خود چرا دیه؟ بله چرا دیه؟ حالا میخوایم همینا رو بس کنیم. قاعده سوم یا پنجم، حالا پنجم، الخراج به زمان. الخراج به زمان که حالا بعد میگم معنای این خراج به زمان معناش چیه بعد خواهم گفت. قاعده بعدی که به همین برگشت میکنه، من له الغنم فعلیه الغرم، هر کی که سود میبره ضررم با همونه، سود از هر کسی هست ضرر هم از همانه، یا بالعکسش هر کس ضرر میبره سودم همون میبره، یا بگیم هر کس سود میبره ضررم همون میبره. قاعده دیگر عبارت اخرای همون شد، الخراج به زمان با من له الغنم فعلیه الغرم، اینه یکیه ها، یعنی عبارت اخرای اون میشه. اینه قاعده بعدی، کل من هو ضامن لشیئن، کل من هو ضامن لشیئن فله منافعه، هر که ضامن چیزیه منفعت مال همونه. قاعده بعدی، الملازمت بین النماء و درک، بین نفع و ضرر ملازمه هست. الملازمت بین النماء و درک، سود و زیان تلازم دارند، نمیشه یکی سود ببره اما ضرر نبره، همون دیگه، همون الخراج به زمانه. خب قاعده چهارم که در واقع میشه نهم، خب چهارم اینه یا نهم، منفعت الملک لمالکه و درکه علیه، سود هر مالی مال مالکشه، ضررش هم مال مالکشه، نمیشه که من مالک نباشم اما من ضرر مال شما رو من بدم. هر کسی که مال هر کسی هست، هر کی صاحب ماله ضررش هم با خودشه. قاعده بعدی، کل احدن زامنون لمال نفسهی، هر کسی زامن مال خودشه. قاعده بعدی، تلف المال لا یکون مزمونن علی غیر مالکه، خسارت یه مال به غیر صاحبش نمیخوره، خسارت هر مالی به صاحب مال میخوره. خب بین اینها حالا 10 تا یا 12 تا قاعده، ولی در واقع اینا 4 تا قاعده است، بعضیاش عبارتون اخرای هم دیگه است، یعنی حالا تکرار مطلب با الفاظ مختلف ولی مطلب یک. بحث ما در واقع اینه که این قاعده ها تو ما نحن فی تعارض میکنند. بحث ما اینه که در خیار تأخیر مشتری مبیع و قبض نکرده و رفته پول بیاره دیگه نیمده، بعد از 3 روز با یه خیار فسخ داره، حالا که با یه خیار فسخ داره، حالا با یه فسخ نکرده مبیع تلف شد. اینجا الان این قواعد با هم تعارض پیدا میکنند. یه قاعده میگوید که تلف مبیع قبل القبض من مال بایعه، یعنی میگوید که بایع تا تحویل نداده خود بایع ضامنه و اگه تلف شد خسارت به بایع میخوره. این یه قاعده. یه قاعده میگوید که در زمان خیار اگر مبیع تلف شد خسارت به کسی که خیار ندارد میخوره. فارسیش اینه که یعنی خسارت به مشتری میخوره نه به بایع، چون بایع خیار داره مشتری خیار نداره. پس مینه الان این دو تا قاعده کاملا با هم متعارضند. و باز یه قاعده میگوید که هر که سود میبره همونم ضرر را میبره. این هر کس سود میبره ضررم همون میبره، این فارسیش اینه که یعنی خسارت به مشتری میخوره، چون مشتری این جنس رو خریده مالکه. اگر یه سودی داشت، این مال اگه یه سودی داشت مالکیه، مال مشتریست. خب اگر ضررم داره مال مشتریه، پس چرا میگید مال بایع؟ اینم یه مشکل. مشکل دیگرم اینه، میگویند که مگر میشه یک کسی ضامن مال یک دیگه باشه؟ اگه مال مال مشتریه، خب مشتری ضامن مال خودشه. چه جور میشه که مال مال مشتری باشد اما ضامنش بایع باشه؟ اینجا در واقع این چهار تا قاعده که عرض کردم با هم تنافی داره و مشکلش هم خیلی جدیه. بله، اول اون قاعده الخراج به زمان را عرض بکنم. اون الخراج به زمان که معناشو نگفتم، شاید یا تو هست توی بحث بیع فضولی، یه حدیثی بود که یه نفر یک اسبی را کرایه کرده بود که بره تا یه شهری، بره طلبش رو بگیرد و بیاد. مثلا اسبی رو کرایه بکنه از قم بره کاشون، از یه نفر طلب داره طلبش بگیرد و بیاد. رفت کاشون، دید که اون آقا مثلا رفته یزد، اینم دیگه با اسب رفت برای یزد. از کاشون رفتنش به یزد دیگه قصبه دیگه، درست؟ قاصبانه داره میره. اونجا امام علیه السلام فرموده بود که از کاشون به اون طرف که داره میره این قاصبه و هم ضامن اسب و هم ضامن منافع اسب. یعنی هم با یه اگه اسب تلف شد پول اسبو باید بده، کرایه این رفتن را هم باید بدهد. ابو حنیفه گفته بود که آدم وقتی ضامن چیزی هست دیگه ضامن منافعش نیست. تو ذهن ابو حنیفه این بود که من له الغنم فعلیه الغرم و من علیه الغرم فله الغنم. هر کسی که ضرر گردنشه سودم گردنشه و هر کس سود گردنشه ضرر گردنشه. ابو حنیفه میگفت که این از کاشون به یزد که میره ضامن اسب هست یا نیست؟ هست، چون قصبه. پس چون ضامن اسبه پس سودش هم مال اینه، یعنی دیگه کرایه دیگه ضامن نیست. کسی که ضرر را متحمل میشه سود را هم باید مال اون بدونیم. اگر گفتید که کرایه رو ضامنه، باید بگوید که حیوان را ضامن نیست. خلاصه هر کسی ضامن چیزی سود مال اونه، هر کی سود مال اونه همونم ضامنه. امام صادق علیه السلام فرمود که این جور فتواهاست که باعث می شود دیگه آسمان نبارد، آسمان باران خودشو قطع بکنه، یا یعنی ایناست که باعث قحطی میشه، باعث خشک سالی میشه. و درستش هم اینه که این آقا از کاشون به یزد هم زامن خود اسبه، هم زامن منافع اسبه. و ابو حنیفه این قاعده ها رو درست نتونسته بفهمه، اینجور فتوایی داده. اونجا امام علیه السلام در واقع اینو میخواد بفرماده، امام میخواد بفرماید که اگر که یک چیزی به انسان منتقل شد، وقتی که ملکیت منتقل شد، من له الغنم فعلیه الغرم، اما اگر چیزی به آدم منتقل نشده، مثلا یک کسی چیزی رو دزدید، قاصب بود، قاصب مالک که نمیشه که، چون مالک نمیشود، هم ضامن عینه هم ضامن منافع. اما اون موقعی که مالک میشه، اگه سودو داره ضرر رو هم داره، اگه ضرر رو داره سودم داره. این فرمایش امام صادق علیه السلام. وقت تو این حدیث امام یه اشاره میفرماید به این قاعده، الخراجو به زمان. امام خمینی این الخراج رو به زمان رو اینجوری معنا میکنه که خیلی معنای واقعا قشنگیه و هیچ کسم در طول 1400 سالا هیچ کس این حدیث رو اینطوری معنا نکرده که امام معنا میکنه. امام میفرماید که الخراج رو به زمان معنیش اینه که توی باب حقوق، همین رشته های حقوق، تو حقوق مدنی معمولا میگویند که حق با تکلیف ملازمه. هر کجا حقی هست تکلیفی هم وجود دارد، و هر کجا تکلیف هست یه حقی هم هست. یعنی اگه شارع مقدس اومد یک تکلیفی برای کسی آورد، یه حقی هم این وسط وجود داشته، و بالعکس هر جا حق هست حکمی هست. معنای الخراج و به زمان معناش اینه ها، که مالیاتی که شما به دولت میدید، دولت در برابر این مالیاتی که میگیره ضامنه، و یه تکلیفی گردنشه. این خراج یعنی اون مالیات و پولی که مردم به دولت میدهند، مثل ما اراضی خراجیه ها، یعنی دولت این پولها رو که میگیره در برابرش ضامنه که یه کاری بر مردم بکنه. آره دیگه موارد دیگه شما یکیشه. یعنی هر جا دولت خراج میگیره یه تکلیفی هم داره. مثلا چه تکلیفی داره؟ یکی این که دولت باید جان مردم رو حفظ بکنه، امنیت برای مردم ایجاد کنه. نمیتونه دولت همین مالیات بگیره کاری هم به کار مردم نداشته باشه. یا مثلا فرض کنید که دولت این پول که میگیره، این فقیر بیچارهایی که شبا تو زمستون تو هوای سر تو خیابون میخوابن، واقعا دولت مسئوله، روز قیامت هم باید جواب بده. اون پولا رو که میگیره زامنه اینام هست، نه اینکه همینجور پول بگیره هر جا دلش بخواد خرج بکنه. این معنایی که امام خمینی گفته. اما دیگران اینجوری نمیگن دا، دیگران حدیث اینطوری معنا میکنن، میگن که منافع هر چیزی زمان دارد، یعنی آدم ضامن منفعته. اگه منفعته، مثلا یک کسی ماشین یه نفر رو غصب کرد، این چند روزی که دزد ماشینو برده کرایه ماشینو بده کاره. دیگران اینجوری معنا میکنن این حدیث ها، الخراج رو به زمان، یعنی این. ولی امام میبردش توی بحث مسئولیت مدنی و دولت و این حرفا. این حالا تا اینجایی که گفتم اینا طرح بحثا، هنوز چیزی نگفتم. اول نه اون بحث احکام اجتماعی و احکام سلطانی میشه دو احکام سلطانی، حالا یه وقتی درباره اجرای احکام حالا یه وقت خواهیم گفت. خب به معنای اعمش بینید، خراج به معنی اعمش این درسته که بگیم خراج یعنی شامل خمس و زکات هم میشود، یا خراج به معنی اعمش مثلا شامل مقاسمه هم می شود. اما خراج به معنی اعم به معنی منافع، خراج به معنی منافع نمیدونم. خب بله اون همون خراج عرضی خراجیه میشه. بله به معنی ایشون می فرمایه اعم از این چیزا بگیریم، میگم نمیدونم. بله خب اول آلی دوتا نکته بگم، هنوز نگفتم راه حل مسئله چیه. سا فعلا همین طرح بحث بود تا اینجا. اولا تو این بحث هم یک روایتی داریم که حالا روایتو میخونم اول، بعد از این که این روایتو خوندیم بعد توضیح بدیم درباره فرمایشات شیخ طوسی رضوان الله علیه، که شیخ تو کلماتش یه تهافتی هست تو فرمایشات شیخ طوسی، که اینو حالا انشالله بعد توضیح میدم که واقعا نظر نهایی شیخ چیه، و بعدش میایم روی این قواعدی که اشاره کردم. حالا اول حدیث رو بخونم. حدیث در وسایل شیعه جلد 18 صفحه 23 باب دهم از ابواب الخیار، یک حدیث. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبة ابن خالد، عقبه نه عقبه، عن عقبة ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند حدیث. پس اینجوری شده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبة ابن خالد. این سند خیلی جای بحث زیاد داره دا، ولی دیگه حالا چون نمیرسیم فقط هم یک کلمه اشاره میکنم. محمد تو وسایل شیعه همین جوریه که من خوندم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، ولی شیخ طوسی این حدیث رو که نقل کرده دوبارم تو جلد هفتم تهذیب دوبار نقل شده این حدیث، اونجا به جای محمد ابن یحیی هست عن محمد ابن احمد ابن یحیی، و محمد ابن یحیی با محمد ابن احمد ابن یحیی دو نفرند. بعضی وقت اینجوری هست که اسم پدر رو حذف میکنن بچه رو به جدش نسبت میدند، اینجوری زیاد داریم ما که مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی احمد رو میاندازن میگن محمد ابن یحیی، اما اینجا اینطوری نیستا، نه واقعا محمد ابن یحیی یه نفره، محمد ابن احمد ابن یحیی یکی دیگه است، و درستش اینه محمد ابن احمد ابن یحیی است که تو تهذیبه. محمد ابن حسین مشترک بین چندین نفره، و با تاریخ تولد یا به عبارت دیگه با طبقات میشه مشخص کرد که کیه. وقتی که میگیم کلینی طبقه نهمه. ان محمد ابن احمد ابن یحیی میشه طبقه 8، محمد ابن الحسین میشه طبقه 7. 5-6 نفر محمد ابن الحسین تو رجال داریم، بعضیاشون طبقه 9، بعضیاشون طبقه 10، بعضیا طبقه 3. خب این معلومه دیگه، این قطع قهرن اونی که طبقه 3 که میشه جز اصحاب امیرالمؤمنین، یا اونی که طبقه مثلا 9 یا 10 که میشه معاصره با کلینی یا بعد از کلینی، اینا که دیگه نمیتونه باشه. قهرن این محمد ابن الحسین با یک کسی باشه که از اصحاب امام، مثلا با یه از اصحاب امام 9 و امام 10 باشه، یعنی تو این زمان با یه باشه. حدوداً مثلا کسی که حدوداً سال مثلا 220-230 با یه تو این زمان باشه این آقا. ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، که این محمد ابن عبدالله ابن هلال اسمش اصلا تو رجال نیست، مجهوله. ان عقبه ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام. بنابراین این حدیث رو باید از نظر سند بگوییم ضعیف، چون مجهوله. اون بقیهشون همشون رو میشه درست کرده، ولی این یکی مشکل داره. خب ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، کسی یه چیزی را خرید، صیغه عقد بیع را هم انجام داد، غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، الا اینکه متاع را قبض نکرد و پیش بایع گذاشت. قال آتی که قدن انشاءالله، بعدم گفت میرم فردا میام. فسرق المتاع، دزدم اومد مالو برد. من مال من یکونو، خسارت به کی میخوره؟ امام علیه السلام فرمود من مال صاحب المتاع، صاحب متاع یعنی خود بایع، به بایع ضرر میخوره. نه الذی هو فی بیته، صاحب المتاعی که این متاع تو بیت اوست. باشه حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. اینا که شاهدینی که پس بایع داره میفرماید، حالا هر وقت میخواد باشه. چرا؟ ببینید فعلا بحث ما اینه که بعد از 3 روز تلف مبیع قبل القبض، این حدیث هم داره قبل القبض رو میگه. آره دیگه، خودی اگه اون قاعده ثابت بشه که تلف المبیع قبل القبض من مال صاحبی، مشکلمون حل میشه دیگه. پس اون بایع تا متاع را قبض نداده و از خونش بیرونش نکرده متاع را ضامنشه. فاذا اخرجه من بیته، وقتی از خونه مال داد بیرون، فالمبتاع ضامن لحقه، وقت مشتری ضامن حق خودش میشه. حتی یرد ماله الیه، تا مال بایع به بایع بدهد. بله، ایشون میفرماید که از کجا میگویید که این محمد ابن یحیی با محمد ابن احمد ابن یحیی 2 نفرن نه 1 نفر؟ علتش اینه که ما تو رجال هم محمد ابن یحیی داریم هم محمد ابن احمد ابن یحیی. حالا از کجا اینا 2 تا نه 1؟ توی رجال یه محمد ابن یحیی داریم که اشعری قمیه و استاد کلینیست، و یک محمد ابن احمد ابن یحیی داریم که کوفیه و استاد کلینیست. از اینکه یک محمد ابن یحیی اشعری، اشعری قمیه و یه محمد ابن احمد ابن یحیی داریم که کوفیه. این معلوم شه دوتان، اگر که یکی بودند باید اینجوری باشه، مثلا محمد ابن یحیی اشعری قمی، محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی، این میشه یکی. بله بله، اشعریون اصلشون کوفیه، از کوفم اومدن به قم، اما این محمد ابن یحیی اینا مال خیلی بعد از اونند، یعنی اشعریون تقریبا از زمان امام صادق اومدن به قم و این محمد ابن یحیی مال زمان امام حسن عسکریه، شد طبقه هشتمه. خب پس این روایت خوبه، اما این روایت که سندش مشکل داره. اما حالا با قطع نظر از این روایتی که ضعیف و سن، حالا اینم دیگه بگم دیگه بحث وارد نشم، نمیرسیم دیگه انشاءالله فردا. امام خمینی فرموده که این حدیثی که خوندم یه مطلبی توش هست که هیچ کس قبول نداره، یه نمیشه این حدیث اصلا سندش هم درست باشه مطلبش رو نمیشه پذیرفت، چون توی این حدیث مسئله اخراج کردن از بیت ملاک قرار داده شده، در حالی که ما میدانیم که اخراج از بیت ملاک نیست. بنابراین حدیث اطلاقش یه چیزی را میگوید که قابل پذیرفتن نیست. این فرمایش امام نمیشه قبول کرد، به خاطر اینکه اولا این اخراج از بیت به عنوان ملاک یا ضابطه تو حدیث نیست، این به عنوان طریقیت برای قبضه، یعنی امام علیه السلام نمیخواد بگوید که هر وقت مالو از خونه بیرون کردی، از مغازه بیرون کردی، دیگه ضامن نیستی. نه، چه تو مغازه باشد چه بیرون باشه، ممکنه مال تو مغازه باشد و بایع ضامن نباشه، ضامن نباشه دا. مثل این که اگه مشتری جنس رو تحویل گرفت، بعد گفت این تحویل گرفتم، بگه این امانت اینجا باشه فردا میام میبرم، اینجا اگه دوز اومد برد کی ضامنه؟ مشتری. باید دیگه زامنی، با اینکه از مغازه بیرون برده نشد. این شاهده اینه که از مغازه بیرون برود یا نه، یا از بیت بیرون برود یا نه، این هیچ خصوصیتی نداره. امام علیه السلام از مغازه بیرون شدن را طریق قرار داده، عنوان مشیر قرار داده برای قبض، بلذا این فرمایش امام که وارد نیست. خب ما میمونیم اون قواعدی که گفتیم، عرض کردم اول عبارت شیخ طوسی در یک جا ادعای اجماع کرده بر این که مبیعی که تلف بشود خسارت به بایع میخورد، در یک جای تو کتاب نهایی اینو گفته، تو کتاب نهایی، تو کتاب خلاف شیخ ادعای اجماع کرده بر این که خسارت به مشتری میخوره نه به بایع، یعنی دو تا اجماع متناقض. فردا انشاءالله اول اینو مطرح میکنم بعد جواب مسئله. صلی الله علیه و آله و سلم. جلد چهارم.